مطمئنا احتمال سکته مغزی تو این افراد بیشتر هم میشه.
بله آقای دکتر، سوال کردن که میگرن و سر حالا عامل زمینه هست؟
میگرن که خدمتتون عرض کردم ثابت شده نیست. سر هم خودش به خودی خود به عنوان یک عامل سکته مغزی شناخته نمیشه، ولی برعکسش هست. یعنی سکته های مغزی، کسایی که دچار سکته های مغزی میشن، احتمالی که بعدن دچار بیماری تشنج و در واقع حملات سر بشن، احتمالش بیشتر از افراد جامعه نرمال هست.
بله، پس با کنترل کردن سر میشه آقای دکتر تا حدودی از سکته مغزی پیشگیری کرد؟ این بخش دیگه از سوال این چه؟
نه، اصلا در واقع سر هیچ ارتباطی به عنوان عامل خطری برای سکته مغزی خب دیده نمیشه.
بله، متشکرم. و اما راجع فشار خون بالا سوال کردن، گفتن که باید به محض حالا رسیدن بیمار به مرکز درمانی یا رسیدن در واقع تکنسیان های اورژانس باید این فشار خون رو پایین آوردین، خودش خطرناک نیست برای مریض؟
ببینید، سوال خیلی خوبی پرسیدن و پیشنهاد خیلی خوبی هم توی این سوال دادن. دقیقاً همین جوریه که در واقع این شنونده محترم فرمودن. اگر مغز عادت کرده باشه به فشار خون بالا، وقتی دچار سکته مغزی میشه، اگر ما بیایم به صورت مصنوعی به میزان زیادی فشار خون مریض رو پایین بیاریم، در واقع اون بافت مغزی که همین جوری به خاطر سکته مغزی خون بهش نمیرسه، از اون یه ذره فشار خونی هم که در واقع باعث میشده خون بهش برسه، ما محرومش میکنیم. بنابراین سکته مغزی گسترش پیدا میکنه. به عبارت دیگه، در ارتباط با فشار خون بیماران خیلی عجله نکنیم که فشار خون مریض خیلی زیاد بیاد پایین. اینو بذاریم به عهده در واقع همکاران پزشک و در واقع مراکز درمانی. حتما تاکید میشه بیمارانی که دچار سکته مغزی میشن، فشار خونشون مگر اینکه در مواردی باشه که تهدید کننده حیات باشه، یا اینکه مثلا همزمان بیمار سکته قلبی کرده باشه، توی این موارد خب فشار خون مریض رو باید بیارن پایین که اون هم کنترل شده باشه. برای اگر یه بیماری با فشار مثلا 16 یا 17 بیارن درمونگاه، یا شما علائم سکته مغزی داشته باشه، به هیچ عنوان به خصوص تو 24 ساعت اول ما عجله‌ای نداریم که مثلا فشار خون مریض رو از 16 یهو بیاریم روی 12. هرچند این فشار 12 فشار نرمال هست، ولی برای این مریض به خصوص 24 ساعت اول همون فشار در حد همون 15-16 حیاتیه، برای اینکه بافت مغزیش حداقل میزان خون رسانیش حفظ بشه. به هر حال کنترل فشار خون رو بسپاریم به عهده پزشکان.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مهرپور. دوستان، راجع به سکته مغزی و پیشگیری از اون داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر مهرپور هم متخصص بیماری های مغز و اعصاب و رئیس محترم انجمن سکته مغزی ایران مهمان ما هستن. من این توضیح خدمتتون بدم که از این لحظه با شماره تلفن 22-65-27-86 تماس بگیرید. من تکرار میکنم، 22-65-27-86. اما بریم خبر روز رو بشنویم. 15:33 است.
خبر روز. سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 82 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 60,594 نفر رسید. خانم سیما سالات لاری گفتن در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8212 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 527 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,681,682 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 1,435,357 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همچنین 3,784 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 11,212,921 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. همکنون 11 شهرستان در وضعیت قرمز، 32 شهرستان نارنجی، 251 شهرستان زرد و 154 شهرستان آبی هستند و شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و حویزه در وضعیت قرمز قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم از همکار بزرگوارم آقای زیایی برای آماری که برامون ارسال کرد. دوستان، من میخواستم سکوت کنم ولی واقعا نمیشه. ببینید، بعضی از کشورهای دنیا مدارسشون بازگشایی شده، حتی ماسکم نمیزنن. میگن این که انقدر مراعات کردن که زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع شده. الان خوزستان در وضعیت بسیار شدیدی هست و یک ضرب المثل خودمون داریم، میگیم که مرگ رو برای همسایه نبینیم. ممکنه که مدتی بعد شهرهایی که ما توش زندگی میکنیم تو این شرایط قرار بگیره. خواهش میکنیم تا جایی که امکان داره شرایط اصول بهداشتی رو رعایت کنید. شیوه نامه ها رو، زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از دور همی ها، و شاید الان بهتره که بیشتر تمرکز کنیم روی اینکه سفر نکنیم. اینها میتونن بهمون کمک بکنن. اما شماره تلفن ما تا انتهای برنامه میخواهید به ما زنگ بزنید 2265-2786 و موضوع صحبت ما پیشگیری از سکته مغزی.
از دانشگاه چه خبر؟
بله، رسیدیم به بخش از دانشگاه چه خبر. جناب دکتر مجتبی دیده‌دار، رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خدا قوت.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. استان مرکزی که کرونا انگلیسی دیده شد و گزارش شد، درست آقای دکتر؟
بله.
در خمین چطور؟ وضعیت چطوره؟
حضورشون عرض کنم که ما هم هفته قبل، خب با تجربه این که در استانم شناسایی شد، دو مورد یک زن شوهری داشتیم که سابقه سفر به اهواز داشتن که تونستیم شناساییشون بکنیم. خب خوشبختانه این دو نفر در قرنطینه کامل هستن. ما توی بیمارستان یک اتاق رو در نظر گرفتیم که کاملا در قرنطینه هستن. البته حال عمومیشون بسیار خوبه خوشبختانه، و حال یک فرزندی هم داشتن که ایشون هم چک کردیم که مجموعاً الان ما 3 مورد کرونا انگلیسی در حضورشون از شهرستان خمین ثابت شده و فعلا آمار ما همون 3 نفر، تغییری هم نکرده.
نه، خیلی متشکرم. به طور کلی آقای دکتر شرایطتون چطوره؟ آیا منحنی ها سیر سعودی دارن یا اینکه شرایطتون خوبه؟
خب خوشبختانه، خب با تجربه که ما وضعیتمون از هفته اول اصلا در شرایط نارنجی قرار گرفت، ولی خب با اون رنگمندی که بر اساس تعداد بستری هاست، ولی خوشبختانه ترند و اون شیبه بستری ها افزایشی نبوده. ما تونستیم بیماری رو کنترل بکنیم، ولی خب با توجه به اینکه اون وضعیت نارنجی، خب هفته قبلم باز نارنجی بود، این هفته هم خود وزارتخانه سیاستش این بود که بر اساس همون رنگمندی هفته قبل باشه و این هفته هم ما در وضعیت نارنجی هستیم. الحمدلله از نظر تعداد بستری ها و شرایط بیماری، خوشبختانه بیماری مطابقی نداریم. در آی سی کرونا بیماری که نیاز به شرایط خاص باشه نداریم. همه چیز الحمدلله خوبه. تجهیزات پزشکی که حالا توی دانشگاه هست،
بله،
شرایط روی هم رفته، شرایط خوبه. خب ولی ما بسیار این قضیه رو داره شکننده میدونیم که حالا با توجه به اینکه ایام آخر سال هستش، اکثر مردم از برای خریدهای ایام عید دارن مراجعه میکنن به اصناف، یه مقدار خوب زنگ خطر هستش که از مردم از خواهش میکنن که کنترل هایی که حالا میتونن انجام بدن، زدن ماسک، رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی را رعایت بکنن که انشالله بتونیم در ایام عید و بعد از عید انشالله سال خوبی رو داشته باشیم و بتونیم این بیماری را طبق همون گفته‌ای که توی برنامه خوب شما اشاره کردن بیماری رو به خوبی کنترل
کنیم انشالله. خیلی متشکرم دکتر. اولی صحبتتون راجع به کرونا انگلیسی که صحبت کردید، که حالا ابتلاها رو فرمودین که اون زن شوهر به خوزستان سفر کردن. بارها گفته شده که این ویروس که خودش پا نداره حرکت بکنه، یعنی ما هستیم که اون رو جابجا میکنیم از جایی که در واقع بیشتر گسترش پیدا کرده، میبریم به یک جایی که آبی هست یا حتی مثلا نارنجی یا زرد هستش. خیلی ممنونم. من بیش از این مصدقاتون نمیشم و با جناب عالی خداحافظی میکنم. آقای دکتر خدا نگهدار.
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمیزنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر می‌کنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی، جان خود و عزیزانمان را حفظ کنید. کرونا را جدی بگیریم.
بله، متشکرم از همراهیتون. شماره تلفن ما را لطفاً یادداشت کنید، 2265-2786. از طریق این شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه 3102 میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. در مورد سکته مغزی صحبت میکنید.
از چند روز قبل سکته مغزی فرد متوجه میشه که این سکته مغزی براش میخواد روی بده و بعدش هم راهنمایی بفرمایید که افراد به خاطر اینکه سکته مغزی براشون پیش نیاد از چه چیزهایی باید اجتناب بکنن از خوردنشون و چه چیزهایی رو باید بخورن که سکته مغزی براشون پیش نیاد. از راهنماییتون سپاسگزارم.
آقای دکتر مهرپور بفرمایید. حالا پیشگیری رو اشاره کردین در طول برنامه، اینکه از چند روز قبل الان ظاهر میشه؟
عرضم به حضورتون که متاسفانه سکته مغزی همونجوری که از اسمش سکته است، یعنی کاملا ناگهانی، بنابراین این مسئله وجود نداره که از مثلا چند روز قبل باشه. سکته مغزی در لحظه اتفاق میفته و چون در لحظه هم اتفاق میفته و ما زمان کمی داریم، خیلی باید در زمان کوتاهی هم به دادش برسیم. فقط اگر اون سکته های ناقصی که با هم صحبت کردیم، ممکنه بعضی وقتا بیماران مثلا چند روز قبلش، یک ماه قبلش، اون احساس همون علائم رو به صورت مختصر پیدا کردن، یعنی تا اومدن متوجه بشن یا دکتر برن مثلا یه لحظه احساس کردن دستشون یه ذره ضعیف شده، یه 7-8 دقیقه بوده بعد خود به خود خوب شده، یا زبونشون سنگین شده بعد از چند دقیقه خود به خود خوب شده. اگر اینها رو احساس کردن، این یعنی اینکه به زودی متاسفانه دچار سکته مغزی بزرگ خواهند شد و بلافاصله باید همون زمان جدی بگیرن و به پزشک مراجعه بکنن.
بله، راجع به پیشگیری
ببینید، خب عوامل خطر رو وقتی ما بشناسیم که گفتیم مهمترینش همون بحث فشار خون، دیابت، سیگار کشیدن، سابقه بیماری قلبی، چربی خون و عدم تحرک و چاقی هست، خب باید اینها رو اگر ما پیشگیری مناسب درمان هر کدوم اینها رو داشته باشیم و کنترل عوامل خطر رو داشته باشیم، به تبع احتمال سکته مغزی بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر، راجع به آسپرین بچه سوال کردن، گفتن که آیا راه پیشگیری هست؟
ببینید، این
زیاد که... مصرف میشه. بله. این جز یکی از باورهاست.
دقیقاً. ببینید، این که در همه افراد نرمال بیایم بگیم مثلا آسپرین بخورید برای اینکه دچار سکته نشین، خب نه، حقیقتش همچین چیزی توصیه نمیشه، برای اینکه به هر حال هر داروی عوارض خودش رو داره و در واقع فایده اون دارو به نسبت عارضش برای فردی که عامل خطر نداره، نه، اصلا توصیه نمیشه. اما چرا؟ برای یک نفری که سابقه سکته قلبی داره، سابقه سکته مغزی داره، سابقه فشار خون، بیماری قند، یعنی همون عوامل خطری که ما گفتیم رو دارن، خب اینها به عنوان پیشگیری حتی اولیه توصیه میشه که اگر لازم باشه براشون آسپرین استفاده بشه. ولی اینکه برای همه افراد جامعه بگیم مثلا بالای 50 سال حتما آسپرین رو بخورن به عنوان پیشگیری، یه همچین توصیه ای الان نمیشه.
بله، متشکرم. من اجازه میخوام باور برنامه رو مجددا خدمت دوستان بگم. دوستان، باوری که آقای دکتر مهرپور مطرح کردن این هست که در زمان بروز سکته مغزی اولین اقدامی که باید انجام داد این هست که با یک سوزنی نوک انگشت بیماری که علائم سکته مغزی داره رو سوراخ کنید تا مقداری خون خارج بشه. به ما بگید که این باور درستی هست یا خیر. و اما بریم سراغ باز پیامک‌ها. خانم 63 سالی گفتن که آقای دکتر، دو روزی هست که گاهی وقتا کنار سمت راست گونه‌شون گفتن من یک بی‌حسی و در مواقعی هم ضربان قلب مثل ضربان قلبی نبض داره اون قسمت احساس میکنم. گفتن که خیلی کوتاه هست مدتش، هر سه در روز 3-4 بار تکرار میشه. سوالشون این هست که آیا علامت لخته شدن خونه؟
این حالتی که عنوان میکنن خب خیلی بعیده، اینه معمولا اسپاسم‌های گذرای تو نواحی عضلات به خصوص صورت، خیلی وقت در اثر بیخوابی، استرس میتونه ایجاد بشه،
یعنی گرفتگی عضلات این شرایط رو ایجاد
کنه. البته البته اگر که سوابق همون عوامل خطر مهم رو دارند به هر حال حتما باید یه بررسی بشن، ولی به احتمال خیلی زیاد این علائم علائم سکته مغزی نیست، نگران نباشید.
برای راجب آنسفالیت بزرگسالان عفونت حالا و سکته مغزی سوال کردم، میشه توضیح بدید؟
ببینید دو تا هیته جدا از همه. در واقع آنسفالیت خب بحث عفونت ها هستش و عفونت های مغزی خب خیلی مهم هستن، خیلی نیاز به در واقع مراقبت دارن و باید درمان بشن، ولی خب از بحث سکته مغزی خود آنسفالیت جداست. هرچند یادمون باشه آنسفالیت ها و عفونت های مغزی میتونن التهاب عروق ایجاد کنن و خود همین التهاب عروق میتونه باعث سکته های مغزی در واقع به دنبال آنسفالیت ها ایجاد بشه.
برای راجع به عوارض آنتی بیوتیکا بر مغز گفتن، حالا ارتباطش با سکته مغزی برام بگید آقای دکتر، ارتباطی وجود داره؟
بین مصرف آنتی بیوتیک و سکته های مغزی نه ارتباط مشخصی وجود نداره.
بله دوستان راجع به مواد مخدر سوال کردن که اشاره کردین که ارتباط داره با سکته مغزی، و حالا بعضی از دوستان هم گفتن که باور درست است و بعضی از دوستان هم گفتن که باور غلطی است. حالا این در قسمت باور حتما راجع بهش صحبت می‌کنیم. آیا نوع تغذیه‌مون در افزایش احتمال سکته مغزی تاثیر داره؟
حتما موثره. همونجوری گفتیم چربی خون، نوع غذاهایی که به خصوص فست فودها و غذاهایی که ما میگیم در واقع چربی‌های اشباع شده زیادی دارن، اینجور غذاها غذاهای مناسبی برای در واقع عروق ما نیستن، چون اینها باعث میشن که در عروق رسوب اتفاق بیفته و این رسوب و تنگی عروق میتونه منجر به سکته مغزی بشه.
بله. 7 ماه پیش شنونده گفتن که برادرشون آیدوز رو سکته مغزی کردن، حالا گفتن مراحل درمان رو طی کردن، اما هنوز هم در صحبت کردنشون دچار مشکل هستن و دست چپشون هم خوب حرکت نمی کنه و به شدت دچار فراموشی شدن. عوارض فراموشی هم اگر هست بفرمایید.
ببین خب همونجوری
و این دوستمون چه کاری انجام بده؟
همونجوری خدمتتون عرض کردم هر قسمت و از در واقع قسمتی از مغز که درگیر بشه میتونه که عارضه ایجاد کنه و اون علائم رو ایجاد بکنه. سکته مغزی متاسفانه هم میتونه روی اختلال گفتار ایجاد کنه، اختلال حرکت ایجاد کنه و اختلال حافظه هم میتونه ایجاد بکنه. بنابراین خیلی بستگی به شدت زایعه داره. این دوستمون همونجوری که تو برادرشون فرمودن متاسفانه سکته مغزی احتمالاً سکته مغزی بزرگی بوده و الان در واقع به دنبال حالا اون توانبخشی که انجام شده بخش زیادی از اون در واقع عوارض احتمالاً جمع شده و این قسمت ها هنوز مونده. توصیه که می‌کنیم به هر حال این که توانبخشی رو باید ادامه بدن. خب قبلا میگفتن تا 6 ماه بعد از سکته مغزی اون علائمی که برگرده، دیگه بعد از 6 ماه هر چیزی بمونه قطعا برای مریض خواهد موند. الان حقیقتش این باور خیلی باور درستی نیست و عنوان میکنن ادامه توانبخشی هرچند با سرعت کمتری ولی باز هم میتونه به بیماران کمک بکنه. حالا تو بعضی مواقع بعضی داروها ممکنه که کمک بکنه تو زمینه حافظه بیماران، ولی به هر حال چون سن بیمارشون اگر سن پایینی باشه و جوان باشن حتما ادامه توانبخشی میتونه بهشون کمک بکنه.
بله متشکرم. آقای دکتر گاهی وقتا خانواده خیلی ناامید میشن به خاطر عوارضی که سکته مغزی میذاره، شاید هم به خاطر اینکه مراحل برگشت خیلی طولانی مدته. چقدر میشه امیدوار بود به برگشت و حال افراد به زندگی خودشون؟
عرضم به حضورتون که
راجع به درمان هم الان صحبت میکنم.
سوال خیلی خوبیه. ببین متاسفانه سکته مغزی برعکس خیلی از بیماری های دیگه افراد رو ناتوان میکنه، یعنی بله. یک فردی که خودش ناناور یک خانگی بوده متاسفانه در سر سکته مغزی خودش باعث این میشه که در واقع اون خانواده باید حمایت بکنن و یک جورایی در واقع سربار خانواده میشه و این خب بار بسیار سنگینی برای خود بیمار و خانواده خواهد بود. بنابراین همه هدف ما اینه که تا اونجایی که میشه این عوارض کم بشه. ببینید سکته مغزی سلول های مغزی متاسفانه چون خون رسانی که بهشون محدود هست و بلافاصله از بین میرن و دیگه جایگزین هم نمیشن و متاسفانه شاید هر بررسی که کردن در هر دقیقه تأخیر درمان یک چیزی حدود 2 میلیون سلول مغزی از بین میره. بنابراین خیلی مهمه که سکته مغزی رو به موقع تشخیص بدیم و به موقع به اورژانس تماس بگیریم تا هرچه سریعتر درمان های مناسب انجام بشه. ببینید شاید
زمان طلاییمون چقدره؟
دقیقاً. ببینید ما متاسفانه زمان زیادی برای درمان سکته مغزی، درمان مناسب، زمان زیادی نداریم. این زمان کمتر از 4 ساعت، 4 ساعت و نیم از شروع سکته مغزی هستش. خب شما حساب کنید بیماری که دچار علائم شده تا با اورژانس تماس بگیره، تا به بیمارستان مناسب بره، این بیماران حتما باید حداقل یه سی تی اسکن بشن. خب این تایم هایی که از دست داده میشه، بنابراین اصرار ما بر اینه که بتونه هر چه سریعتر بیماران رو ارجاع بدن و از مسیر هم مسیر اورژانس باشه. خوشبختانه اورژانس هم تو این زمینه خیلی همکاری خوبی اورژانس کشوری با ما داشته، بیماران سکته مغزی رو حتی به صورت کد جدایی دیده و اونها رو در واقع آموزش دیدن. ببینید تایم برای من یه تایم خیلی کوتاهی هست برای اینکه اون لخته در داخل رگ یا به وسیله داروهایی که وجود دارن که بتونن اون لخته رو حل کنن، یا اینکه از بعضی مراکز امکان این داشته باشه که با آنژیوگرافی بریم و اون لخته رو از داخل رگ خارج بکنیم. همه اینا وقتی میتونه کمک کنه که در واقع در همون 3-4 ساعت اول اتفاق بیفته. بعد از اون متاسفانه آسیب مغزی اونقدر جدی میشه که این درمان‌ها خیلی کمکی به مریض نمی‌کنه و متاسفانه تمام اتفاقاتی که میفته از بعد از همین چند دقیقه میشه که در واقع خونرسانی مختل میشه و هرچی اون رگی که در واقع از مغز درگیر شده رگ بزرگتر باشه و جریان خون بیشتری از مغز رو شامل شده باشه، خب سکته بزرگتری میشه و ممکنه از زمینه‌ای که بیمار متاسفانه از بین بره اتفاق بیفته تا اینکه مریض یک نیمه بدنش فلج بشه یا قدرت حرف زدن نداشته باشه. باید بیماران بس یک قسمت درمان فاز حاده، یک قسمت درمان بعد ثانویه است که مثلا مشکلات قلبی، مشکلات دیابت، اینها بیماران باید کنترل بشه و یک قسمت بسیار مهم در واقع توانبخشی. توانبخشی از همون روز اول برای بیماران باید جدی گرفته بشه، هر چه زودتر برای بیماران شروع بشه. و وقتی هم میگیم توانبخشی فقط بحث فیزیوتراپی نیست، یعنی بیماران باید هم زمینه اختلالات گفتار، اختلال بلعشون، خیلی از مریضا مشکلات بل دارن و بعدن دچار عفونت‌های ریه میشن، اینها کسایی که بهشون کمک میتونن بکنن گروه گفتار درمان ما هستن که دقیقاً برای مسائل بل بیماران آموزش دیدن. بنابراین گفتار درمانی، کار درمانی و فیزیوتراپی و این توانبخشی، مجموعه توانبخشی هستن که میتونن بیماران کمک کنن تا بیماران هرچه سریعتر قسمت‌های دیگه مغز که سالم مونده بتونه در واقع آسیب ناحیه مغزی رو جبران بکنه و بیماران بتونن فعالیت روزمره‌شون رو تا حد امکان به دست بیارن.
بله، خیلی متشکرم دکتر. در تکمیل فرمایشات شما، در برخی از کشورها که بسیار تو این حوزه کار کردن و به هر حال کشورهای پیشرفته هستن، گفته میشه حتی وقتی که مریضی سکته مغزی میکنه و در واقع با یک کد اطلاع داده میشه، حتی آمبولانسی که مجهز به یک دستگاه سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی هست به سمت بیمار حرکت میکنه که در واقع اون بحث زمان رو چون شما مطرح کردید برای اینکه از حد اقل زمان حد اکثر استفاده بشه. نکته هست سایدوش.
دقیقاً ببینید، خب الان کاری که انجام میشه همینه که بیماران هر چه سریعتر به مراکز درمانی رسونده بشن. یکی از دوا آپشن ها همون قضیه هستش که ما در واقع به عنوان موبایل استروک یونیت عنوان میشه، یا همون در واقع بیمار آمبولانس هایی که مجهز به سی تی اسکن هستن که اگر امکان درمان باشه در از همون آمبولانس شروع درمان بشه. من یه نکته کوتاه بگم، به خاطر همین بحث کرونا اتفاقی که افتاد بحث تلمدیسین یا همون دوراپزشکی بود. ما توی زمینه در واقع سکته های مغزی هم دیدیم که در واقع بحث درمان از راه دور خیلی میتونه کمک کنه به بیماران در واقع سکته، به خصوص سکته مغزی، و خوشبختانه این روند رو داریم به سمت این میبریم که جاهای مختلف کشور که دسترسی به پزشک هم ممکنه سخت باشه، با امکان همین بحث در واقع تلمدیسین یا همون دوراپزشکی امکان درمان بیماران سکته مغزی تا حد زیادی فراهم بشه.
بله، متشکرم. چند تا پیام آقای دکتر من خواهش میکنم پاسخ بدین کوتاه، چون به نکته امروز داریم میرسیم. گفتن که آیا قرص کلسیم میتونه باعث سکته بشه؟
نه.
بعد دوست دیگه هم گفتن که تو سکته مغزی مثل سکته قلبی بیمار رو نباید حرکت داد.
این سوال خیلی خوبیه. بیمار سکته مغزی رو ترجیحاً باید مراقب باشن زمین نخوره، حرکت ندن تا اورژانس مراجعه بکنن.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر مهرپور. شما با رادیو سلامت همراه هستید.
نکته امروز.
بله، متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودید. من در خدمت جناب دکتر سعید مهرپور هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، همینطور رئیس محترم انجمن سکته مغزی ایران. آقای دکتر راجع به سکته مغزی برای ما تا این لحظه صحبت کردن. آقای دکتر من خواهش میکنم خلاصه از بحث امروز رو بفرمایید. و پاسخ طلایی رو اینجا بدین که این باور که وقتی سکس مغزی اتفاق افتاد برخی از دوستان اعتقاد دارن که باید با یک سوزنی اینو که انگشت بیمار رو سوراخ کرد که تا بخشی از خون خارج بشه، اصلا باور درستی هست یا خیر؟ بفهمید.
عرضم به حضورتون که ببینید بنابراین سکته های مغزی مجموعه صحبت ما اینه که اولا یک همیشه پیشگیری بهتر از درمانه، بنابراین عوامل خطر رو خیلی جدی بگیریم. خیلی از بیماران متاسفانه با سکته مغزی مراجعه میکنن و بعد ما میبینیم بیمار فشار خون داره، بیمار دیابت داره و خیلی از این موارد در واقع اصلا متوجه نبوده بیمار، برای اینکه پیگیری نکرده بوده. بنابراین عوامل خطر رو حتما بشناسن، حتما پایش سالیانه بر اساس نظر پزشک خانوادهشون داشته باشن تا این عوامل خطر پیشگیری بشه، تا این اتفاقات نیفته. اما اگر علائم سکته مغزی که همون شناخته همون به صورت ناگهانی گفتیم ضعف دست یا ضعف صورت یا اختلال کلام مهمترین این علائم هست اتفاق افتاد، در خودمون یا در بستگان یا اطرافیانمون دیدیم، بلافاصله با اورژانس تماس بگیریم برای اینکه مطمئن بشیم سکته مغزی نیست، چون زمان طلایی خیلی مهمه. و بعد از اونم بعد از سکته مغزی بیمارمون نباید رها بشه، باید مطمئنن توانبخشی خیلی مناسب بگیره تا انشالله هرچه سریعتر بتونه به زندگی عادیش برگرد. و اما در ارتباط با اون باوری که در ابتدای برنامه شما فرمودین،
عرض کردم البته دوستان اکثرشون گفتن اشتباهه، ولی دوستی گفتن که باید با سوزن استریل نوک انگشتان و دست و پا رو باید یا لاله گوش رو چند تا سوزن بزنیم تا خون لخته نشه. بفرمایید.
متاسفانه من بعضی از در واقع باورها چنان در جامعه رسوخ پیدا میکنه که در واقع اون باور رو خارج کردن از ذهن افراد بسیار سخت خواهد بود. حقیقت همینه که این در واقع این باور کاملا بدون شواهد هست، بدون اساس هستش و هیچ گونه کمکی به بیماران نمیکنه. در ضمن حتی ممکنه در واقع استرس بیشتری به بیماران وارد کنه و همین استرسی که به بیماران وارد میکنه خودش ممکنه که در واقع زایعه مغزی بیمار رو حتی بیشتر هم بکنه، چون خود همین در واقع ضربه هایی که زده میشه و دردی که برای بیمار ایجاد میکنه حتی میتونه افزایش فشار برای مریض ایجاد بکنه. بنابراین ما خواهشمون اینه که اون چیزایی که مبتنی بر شواهد هستش انجام بشه. بیماری که دچار سکته مغزی هست واقعا زمان مفید رو داشته باشیم، زمان طلایی رو از دست ندیم، بلافاصله با اورژانس تماهنگ کنیم و انجام این اقدامات متأسفانه هیچ گونه پایه و مبنایی نداره و بیماران ما اگر بهترین حالتش اینه که امیدواریم صدمه بیشتری نزنه، هرچند ممکنه که در واقع زایعه ما رو حتی بیشتر هم بکنه. بنابراین چیزی که ما توصیه میکنیم اینه که هر گونه اختلالی در بیماران شک به سکته مغزی پیدا کردین حتما با اورژانس هماهنگ کنین و با اورژانس تماس بگیرید.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر کنم یک دقیقه فرصت داریم. سوال کردن آیا کمخونی عامل سکته مغزی است؟
ببینید کمخونی بستگی داره که ثانویه به چه علتی باشه. خود اون علت ممکنه خودش عامل خطری برای سکته باشه. کمخونی های بسیار شدید هم میتونه که در واقع کارکرد مغزی رو مورد اثر قرار بده.
بله. دوستی هم پرسیدن که چرا وقتی خبر بد میشنویم سکته میکنیم؟
این هم از اون باورهای ما هستش. دلیل بله. نداریم هر خبر بدی رو ممکنه هیجان خیلی شدید پیدا بکنیم، با اون هیجان شدید احساس غش کردن به اون دست بده، ولی به این معنی نیست که خبر بد باعث سکته مغزی بشه. بله. حتما فرد یک زمینه ای رو داشته.
برای شنونده 40 ساله هم گفتن آقای دکتر از خیلی فرصتیم کوتاه، نوسانات فشار خون دارن، موقع خواب به 9 میرسه و در ساعتی که بیدار هستن به 12 و 14. آیا یه عامل خطر برای سکته مغزی هست؟
نوسان فشار خیلی مهم هست، حتما با پزشک رو مراجعه کنن و بررسی کنن. نوسانات فشار میتونه بسیار بعضی وقتا خطرناک باشه، حتما بررسی بکن.
بله من ممنونم از شما دوست، متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. به اتفاق جناب دکتر مسعود مهرپور با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
طبق اعلام وزارت بهداشت احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.